مش بعيد
على محمد وآله الطاهرين. ونحن كله على أعدائهم أجمعين. خب دیروز افتخار داریم به اینجا رسیدیم که در روایات هیچ دلالتی بر حرمت مطلق، توجه بفرمایید، حرمت فعل جمله رو ما بحث نمی کنیم، اون که قطعیه که داریم، بحث در حرمت مطلقه که اگر یه جا شک کردیم به عنوان یه قاعده بتونیم ازش استفاده کنیم. به این کل لعب حرام، کل لعب حرام، کل لعب حرام که اگر خواستیم مورد مشروع بشمار استفاده کنیم، مواردی که استثناء شده اون وقت بگیم استثناء شده. آقا چنین چیزی از روایات استفاده نمیشه دیگه. حالا این هاست دیگه روایاتی ارزو کنم مردار شما، اگر کسی بخواد مسلمت بیشتر از این میتونه روایات رو، و ما هم شاید مثلا دوستی که روایت انتخاب میکنیم پنشش دارا، خیلی هاش اصلا مبین حکم شرعی نیست، خیلی هاش تکراره، خیلی هاش سند ضعیف، دلالت خیلی ضعیف. حالا این مواردی که ما مثلا مزان این هست که ازش استفاده بشه اینایی بود که ملاحظه فرمودید. خب دیروز روایات لعب رو خواندیم، و ملاحظه کردیم که دلالت نداره. من یه تذکرم خدمت شما عرض بکنم، بعد این سراغ عنوان آخری که عنوان باطله. ببینید ما این جوابایی که این احادیث میدادیم، فکر نکنید همه جوابای ممکنه، چون بعضی از دوستان اینجوری مثلا خیال کرده بودن ازا جوابای دیگه هم میدادن. نه، ما گاهی مثلا تو دو سه تا جواب یه جواب دو جواب رو میدیم، بقیه رو حالا یا تو ذهن نیست که اگه دوستان تحقیق کنن به نظر میرسه، یا این که تو ذهنم هست ولی میگه دیگه ضرورت نداره. مثلا این روایتی داشتیم که آخر کار کجا بود؟ ما للعب خلقنا، که امام جواد، مال امام جواده، فرمودن که ما برای لعب خلق نشدیم. شبیه این روایت رو از جناب یحیای نبی علی نبینا و آلهی و علیه سلام و سلام داریم که ایشون هم شبیه همین عبارت رو دارن. خب ببینید این آقای وحید دوستمون زحمت کشیدن که اصلا در این فضا اومده که یه شخصی به نام، بله حالا حسب تحقیقشون، علی بن حسان واسطی یه مقدار اسباب بازی میخره برای امام جواد. امام جواد وضعیت امام جوادی وضعیت استثناء، در سن کودکی امامت بهشون میرسه، خب حالا بخواسته امتحان کنه مثلا، چون امام رو چند بار امتحان کردن، از همین حتی در قوم که معدل فهم امامت بود و اعتقاد به امامت، وقتی امام جواد به امامت رسیدن قلبی برشون سنگین بود، لذا آمدن یه نامه ای نوشتن، سوالات مشکل رو جمع آوری کردن در اهل قوم و دادن به نمایندهشون برد مدینه که ببینن این کسی که حالا به حسب ظاهر امامت بهش رسیده آیا میتونه جواب بده یا نه. یا اون قصه یحیی بن اکثم رو که مناظری عجیبیه، آدم وقتی میخونه تو تاریخ هم ثبته، یه سوالی میکنه که به نظر من اون ناقلا بود، یه سوالی کرد که هر چه امام جواب بدن دیگه منظور من این نبود. سوال کرد اگر مهمی سید بکنه چکار حکمش چیه. که بعد امام فرمودن این محرم که میگید احرام عمره بود، احرام تمتع بود، دفعه اولش بود، دفعه دومش بود، در حج بود، در حرم بود، نمیدونم شکار حیوان دریایی بود، کذا بود، پشیمان شده نشده. من یه موقع حساب میکردم با ضربه در تصاعدی امام براش 2000 رو، اگر میگم ما خیلی وقت ما شاید هیچ از 25-6 سال قبله، ممکنه بعضی از دوستان اطلاع داشته باشن، اگه اشتباه میکنم تصحیح کنم، امام بالای 2000 صورت درست کردن برای مسئله و همش هم واقعه صورت خیالی. خب این بیچاره مثل بادبادک که پر باد باشه، یه سوزن به شدن این هرچی باد داره در داره یه در کاری شد دیگه. خب چی بگه؟ امام فرمودن تو بگو کدام فرد رو میگی من جواب بدم. حالی در حالی سه سفر تاریخ 9 سال از امام میگذره، حدود 9 سال میگذره. بعد امام فرمودن حال من یه سوال میکنم. از کفته فرمایی آقا تونستم جواب بدم، نتونستم استفاده میکنیم. که بعد امام اون سوالی که اون زنیه که امام فلان سال حلال بعد حرامه بعد حلال بعد حرامه، یعنی هر چیز در نتونست در بره که بعد امام جواب دادن. به هر صورت وضعیت امام جواد اینجوری بود. حالا این آقا اسباب بازی خریده برده خدمت امام. امام میگن ما للهوه، حالا درست بخونم حدیثو، ما لهذا خلقنی الله، خدا من رو، حالا اینم نکته ایست که دقت شده روش، خلقنی نگفتن مثلا خلقنا، بله ما لهذا خلقنی الله، من خدا برای این را خلق نکرده، شاید دیگران را خلق کرده، اما ما انا و لح، من کجا، امام مسلمی و بازی کجا، بازی چه کجا. خب حالا کسی از این حریص استفاده کنه که هر لحوی از هر کسی صادر بشه حرام نیست. خب این چه اشتهادیه، چه وضعیه. خب یا اون حدیث اولی بود اونجا که بود شخصی وره هست، سلم هست، کسی رو سلات مبتلا به لح شده. خب این حدیث در 2 جای بهار نقل شده، یه جا که ما آدرس دادیم، یه جا دیگه هم جلد 56 صفحه 235. اصلا اونجا همراه این چیزاییست که به هیچ وجه دیگه دلالت بر حرمت نمی کنه. اصلا کلمه خطوات رو ببینید در قرآن، کلمه خطوات نمیدونم 4 بار یا 5 بار آمده. کلو من از طیبات، درست دارم میگم؟ کلو من ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. کلو من از طیبات، نه اون نیست، همون کلو من ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. مواردی که آمده بیشتر به همون چیزایی که زمینه گناه آمده، نه اینکه خودش گناه باشه. تطبیق هم که امام دادن تو زیر همین روایات بکنم 168 بقره اول موردی که خطوات استعمال میشه، نگاه کنید دیگه، تطبیقش هم بر غیر حرام داده شده، حداقل بعضی از تطبیقاتش غیر حرامه. بنابراین هم عرض بکنم دوستان، این جوابی که ما دادیم بخشی از جوابهای ممکنه، نه تمام جواب ممکنه. خب از اینا بگذاریم، اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث باطل میشیم. در مورد باطل آقایون به شما عرض بکنم مکس بیشتری داره، چون هم قول به حرمت هر بطلانی داریم، روایات هم در باطل بسامد زیادی داره، یعنی این واژه خیلی زیاد تو روایات به کار رفته. یه نظرم مدیریت روایات باطل سخت‌تره. از این جهت من استادم که دوستان دقت کنن، هم امروز و هم فردا که حداقل فردا انشاءالله بحثمون راجع به همین واژه هست، انشاءالله بحث خوبی رو میتونیم ارائه بدیم. جالب هم اینه که مثلا علمای ما گاهی از لعب صحبت کردن، مثلا شیخ اعظم نگاه کنید در مقاصد محرمه در حق اللام لحم آورده، به مناسبت لحم لحم و لحم هم آورده، ولی در حق با که جا داشت باطل و بیاره اصلا نیاورده. علمایی دیگم که بر طبق شیخ مش کردن همینطور، اونا لحم و بحث کردن، لحم و لحم و بحث کردن ولی باطل رو بحث نکردن. حداقل من ندیدم دوستان تا اینجا که الان هستم یک کسی که مکاسب محرمه رو بحث میکنه باطل رو هم مستقلا بحث بکنه، نکردم. اینه که میتنبه یه مقداری بحث رو جامعتر برگزار کنیم، البته باید فکر پیشرفته بحثم باشه. ببینید من تو شاید مثلا 30-50 روایت بلکه بیشتر روایاتی که باطل توش به کار رفته بود یه وقتی گذاشتم و به اصطلاح اینا رو مدیریت کردم و دستبندی. بارها گفتیم اولی کاری که این محضر میکنه وقتی روایات زیادی تو صحنه داره اینا رو دستبندی بکنه که میتونه متمرکز بشه. ببینید خیلی از این روایات کلمه باطل که درش به کار رفته به معنای عدم یا کل عدم در تکوین، یه بار دیگه بگیم، باطل منطبق شده بر شیء معدوم یا کل معدوم. بحثم تکوینه نه تشریف. علا کل شیئن ما خل الله باطلون که رسول خدا فرمودن اصدق و شعرن قالت کل عرب یا قالت کل غور از حسان ابن ثابت اگر اشتما نکنم آره؟ عبیده؟ یا حسانه؟ عبیده؟ من هرچند حافظه دوستان اعتماد دارم کلا دارم این تجربه شد، اما در این حال قبول کنم شد دو تا دیگه لبید علا کل شیئن ما خلالله باطل. و شاید چی میخواد دیگه اینجا بحث حکم شرعی میخواد بکنه، میخواد دیگه حرامه، میخواد دیگه نه مولوی فارسیشو گفته ما عدمهاییم هستیها نما تو وجود مطلق و هستی ما عدم هایی. حالا گفتیم عالم باطل هست، این معنای باطل. یه روایت هم اگر میخواد بخونیم امروز با برگی باید پیش برید، همطور آروم آروم با برگی بیاد جلو. عنوان الباطل که دارید نوشتم این الباطل هست من الفاظ کثیر جبران این روایات بسامد زیادی در روایات داره باطل ولو وله اقضاقات من آزا چشم نگیم ففی بعد ها اطلق علم عدم او مثلهی عدم وجود نما. بعدم درست تکوینه و دارکه که او یعنی السلام اشهد ان کل معبوده من لدن عرشک الى قرار عرضک باطلون الا وجهک جل جلاله. خب هر چیزی باطله یعنی عدمه یا کل عدمه. معبودهای موهوم، معبودهای خیالی، فقط ذات مقدس تو هست که باید معبود باشه. این قسم. خب این دوستان بحثی نداره، بذار معطل نشین. قسم دوم باطل میگن مراد باطل در فضای تشریع، باطل در فضای تشریع. اینقدر این مثال داره خود من و شما شب و روز باش کار داریم که مثال دارم میگه اگر توی روایت هست میگه اگر ازدواج کنه شخص مریض لیس للمریض، روایت رو بخونیم با هم، لیس للمریض ان یطلب، شخصی که در بستر مرضه حق نداره همسرش رو طلاق بده تا چون بعضی ما هم طلاق بودن که از ارث محرومش کنن. این مرض هم مرض بستر مرگی دیگه، ولی میتونه ازدواج کنه. حالا اگر ازدواج کرد و بالاخره مراقبت صورت گرفت، فجائتون یعنی فسابتون فسنیمون، اما اگر لمیت کلا حتی مادتی مرده فنکاهو باطلا ولا محر ولا میراث. خواستم اینو بگم که وقت طرف اون آخر عمری برای که ضرر به مرسه، لذا شرط مقاربت رو گذاشتن. مقاربت که باشه معلوم خیلی خیلی هم مردنی خیلی هم مریض نیست، ولی اگه نتونه این کار رو بکنه معلومه دیگه مردنی بوده، فقط زنه ارث نمیبره محرم نداره. خب این باطلان یعنی چه؟ بالاخره این کار کرده فرض کنید، یعنی ازدواج کرده هر ببسته باطلون یعنی در عالم نشان. خب این خیلی داریم بگیم اگر بچه معامله کنه باطله، اگر سفیه معامله کنه باطل، اگر ثمن و مثمن نکرده باشه باطله. خب این باطلا یعنی چه؟ بله یعنی در عالم شر وجود نداره، اصلا فساد عدم دیگه، لذا به اصل فساد میگن اصالت عدم، اصالت البطلان. پس این هم یه معنی بطلان. اون قبلی عدم در تکوین بود، این عدم در شهر در قانون گذار. قسم سوم باطل گفته شده، منظور این نبوده که معدومه ما عدم ها این هستی ها نما، منظورم بطلان نیست، منظوره که اصلا قیمت نداره، ارزش نداره، ارزش نداره. خب روایات زیادی اینجا هست، من دارتون دو تا سه تا روایت بکنم یادداشت کردم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یهود، راوی میگه از امام باقر شنیدم که میفرمودن کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر سخنی هر نسبی که از ما اهل بیت صادر نشه باطله. فرض تو همون زمینه های دینی معلومه، هی در مقابل ائمه مدرسه میزنن، ائمه میفهمونن سراغ این مدرسه ها نرید. اینا حرفا جعب از اینجا در میاد، تشفی از اینجا در میاد، هر فاصل قلول امره از اینجا در اومد، این مدرسه ها در اومد. خب همه اینا باطله. حالا دقت کنید باطله یعنی چه؟ یعنی معدومه. باطله یعنی شارع امضا نکرده مقابل صحیح، نه باطله یعنی قیمت نداره، ضلالت گمراهیه. یا اون روایتی که امام صادق علیه السلام دارن که ما آتاکم انا من حدیث لا یصدق کتاب الله فهو باطل، اگر یه حدیثی از ما به دستتون رسید به اسم ما ولو سند هم داشته باشه، ولی دیدید که لا یصدقه کتاب الله، کتاب الله تصدیقش نمی کنه. حالا این کتاب الله یعنی قرآن، چون یه وقتی بعضی میگن قرآن و سنت، چون به سنت هم کتاب اطلاق میشه. کتاب یعنی چیزی که مکتوب و ثابته، حالا چه در قالب روایت باشه چه در قالب قرآن باشه. حالا این که مهم نیست که اگر کتاب الله اگر سنت روشن تصدیقش نکرد باطله. و این کاش دوستان این گفتمان به تعبیر امروزی ها این حدیث گفتمان میشد برای ماها، یعنی هر چی می آمد عرضه می کردیم بر کتاب الله. از اون طرف قضیه هم نباید سوء استفاده بشه که به این بهانه چوب حراج بزنیم زیر تراب، اما این طرف بشن در زمان ما همیشه بین افراد و تفرید باید باشیم. یعنی کسانی که احادیثی که با هیچ عقلی با هیچ روح کتاب روح قرآن ناسازا ببینید طرف نرد، از اون طرف هم بعضی ها هستن که همه رو کنار بذارن به اسم اسرائیلیات و مجوسیات و نمیدونم نصرانیات، فقط کتاب بعد کتاب یعنی قرآن، بعد قرآن رو هم دیگه تحت بند زمان و مکانش میکنن. دو طرف قضیه به نظر من به دین لطمه میزنن، دو طرف لطمه میزنن. حدیث بعدی رو نگاه کنید، اذا جا اگر حدیثان از مختلفان فقص شما علا کتاب الله و علا احادیثنا. اینجا احادیث هم آمده، بر کتاب خدا، بر احادیث مسلم ما. منظور اینه فر این اشبه هما فهو حق و این لم یشبه هما فهو باطل. خب باطل یعنی لیس له فیمه، لیس له شن. همونطور که براتون نوشتم یمبقی ان یرد ولا یسمع، اینه معنیش دیگه. اینا رو باید کنار گذاشته بشه. نه نظر به تکوین داره تو این قصه سوم، نه نظر به تشریح. بخاطر دیگه اینا چیزایی نیست، نباید باشن که مبنای معرفت شما باشن. قسم چهارم، یکمی بگذرم اینا رو، دوستان بحث سنگینی نیست. ببینید قسم چهارم کلمه باطل توش به کار رفته، مردد بین معنای دوبا و حرمت. آروم آروم داریم میرسیم به حرمت. قسم چهارم چی شد آقایون؟ چی گفتیم؟ باطل آمده احتمال داره معنای دوم مراد باشه، احتمال هم داره معنای حرمت تصدیقی. لذا قسم چهارمش کردیم. مثالش مثل چی؟ دوستان چند تا حدیث داریم؟ ان کل شرط خالف الکتاب باطل. روایت داریم هر شرط مخالف کتاب، حالا باید میگم کتاب یعنی قرآن یا کتاب اهم از قرآن و احادیث قطعی، هر شرط مخالف کتابی باطله. مثل کسی که معامله بکنه شرط ربا بکنه، معامله بکنه ازدواج صورت بده شرط ترک واجب بکنه، شرط فعل حرام بکنه. امام میگن هر شرطی که مخالف کتاب باشه، از این حدیث از پیامبرم هست، باطله. خب آقای باطله یعنی معدومه، معنای اول. خیلی باطله یعنی سزاوار ازش بگذرید، معنای معرفتی نباشه، معنای سوم. این هم نیست باطلون، یا به معنای اینه که ممضا نیست، کل عدم در عالم اعتبار، یا یعنی حرامه. بله احتمال میره کسی شرط مخالف قرآن بذاره، بگیم حرامه یا بگیم چی؟ اعتبار نداره. اصلا یه خانمی که فرض کنید با یه آقای ازدواج میکنه، بعد فرض کنید به شوهرش میگه که شما نباید مثلا نماز بخونید، یا عکسش گاهی وقتا شوهرها به خانم میگه نباید حجاب داشته باشی، من خوشم نمیاد، دوستان من خانم ها بی حجاب هم، خانم باید بی حجاب یا بد حجاب یا کم حجاب باشی. خب این شرط خلاف کتاب، خلاف کتاب. خب حالا این باطلون، باطلون یعنی اعتبار نداره، در این خانم وفا لازم نیست، یعنی اصلا این آقا با این شرطش کار حرام انجام داده. البته دوستان من این که عرض میکنم با نگاه اوله، و الا از نظر خارج میدونید که شرط مخالف کتاب بما هو شرط مخالف کتاب نمیشه گفت حرامه، حرام تکلیفی، حرام وضعی که حتما همون که میگم اون معنی دوم فساد در عالم تشریع اعتبار نداره، اون که درست. اما حرام تکلیفی ببینید یه دفعه مثلا خود بدعت میخواد بذاره، بله مصداق بدعت میشه، یا مثلا مصداق طغیان میشه. خب بله از اون با، ولی اگر یک کسی شرط مخالف کتاب بکنه و مثلا پس مثلا چیزم نداره یا دقت نداره یا عنادی هم نداره، میگه من آقا اینجوری دوست دارم، میگه من شاگرد خدا و پیغمبر و قرآن هم هستم ولی من نمیخوام خانمم حجاب داشته باشه، میتونه میگه اصلا این شرط این نفسی کار حرامیه. لذا حالا همه شرط هم به این تندی نیست دار، همه شرط هم به این تندی نیست. خب شرط مخالف کتاب رو آقایون خیلی مثالات زدن، گفتن مثلا جنس رو بفروشد، یه خانمی مثلا ازدواج کند، بگه من همسر شما میشم به شرطی که هیچ مغالطی با هم نمیشه. بعضی گفتن شرط مغالطه کتاب دیگه. خب حالا این میتونه بگیم حرامه. خب این خانم هزار یه انگیزه ممکنه داشته باشه، میخواد اسم این آقا باشه تو شناسنامه، ولی خب
خودش نباشه.
حال خودش هم هست، بخشی از خودش دید. اینجوری دید. خب بریم خواهد کنم بعضی از شرط مخالف کتاب هم مثال تشریع و مثال لجبازی و مثال مبارزه با خدا نیست. لذا من این اگه دقت کنید تو بعدی نوشتم اسمیست که فی نفسه مرتب بین و حرمت بطلانه. خواستم بگم فی نفسه به طوری که در از خارج ممکنه بدانید که نه حرام تکلیفی نیست، ولی در نگاه اول فی نفسه البته احتمالش هست. حداقل بعضی از شرطهای مخالفی را ممکنه بگید حرام تکلیفی هم هست. دوستان نگاه دست من میکنید، پس ببینید ما داریم چیکار میکنیم. ما اول گفتیم که واژه باطل در روایات زیاد به کار رفت و اطلاقاتی هم داره، قسم اولش اطلاق میشه بر عدم یا کل عدم در تکوین، قسم دوم بر عدم در عالم تشکیل، قسم سوم اونی که ارزش نداره، قیمت نداره، نباید گوش کنی، قسم سوم مردد بین بطلان و حرمت که البته عرض کردیم در نگاه اول و الا نهایتا ممکن بگیم بطلان. اما قسم پنجم، قسم پنجم قسمیه چون واقعا احتمال و حرمت درش هست. یعنی نمیگم ببینید ممکنه آخر کار ما نرسیم ها بهش، ولی در نگاه اول احتمال و حرمت میره. حالا حرمت علل اطلاق که ما دنبالشیم یا حرمت فعل جمله. اینجا دوستان چون جای سنگینی بوده و ما با این قسم کار داریم، من براتون پشت صفحه رو اشتباه نکنم 9 تا روایت آوردم که امروز باید البته روایات رو بخونید، ولی تحلیلش و بررسیش قاعدتاً برای فردا. البته فردا اگر آمدید برگه رو بیارید، چون اگر هم فردا همه روایت رو خواندید برگه رو با خودتون بیارید، چون باید این مراجعه کنیم و جواب و تحلیل داشته باشیم. پس ببینید ما با این روایات فاصله میگیریم، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، اینا که ما ربطی نداره. بیم سراغ قسم پنجم ببینیم تو این زمینه چند تا روایت داریم و آیا دلالت میکنه یا نمیکنه. بازم به شما عرض کنم ما مثلا تو 30 روایت من 9 تا رو انتخاب کردم که قدری به مقصد نزدیک بوده. ممکنه کسی کار بکنه یکی دو سه روایت دیگم پیدا کنه که به این سنخ بخوره، ولی اگر کسی از پس این نوتا بر بیاد اونا هم همینطوره دیگه. دست خارج دیگه باید مدل دار. آی
نمیدونم این ترتب فرمت تکلیف در اسلام وضعی رو این شطری برام پیش اومد، اینو باید از قاعده عمومیش اصول جستجو بکنیم یا اینطوری روایت به روایت مصداق شناسی و مورد به مورد؟
اصلا بحث ترتب من نکردم، اون که قبلا داشتی گفتم بین دو معنا محتمله. اون که حالا بطلان باشه ازش حرمت در بیاد، حرمت باشه بطلان در بیاد، اصلا اون بحث نیاره اینجا. اما همین این کل و شرط خالف الکتاب و هو باطل یا باطلون در نگاه اول بین حرمت وضعی، حالا حرمت وضعی نگیم فساد وضعی، با حرمت تکلیفی مرتبه.
خب استاد این باطل شکی نیست که حکم وضعیه، کل و شرط خالف کتاب، خالف کتاب باطل، حکم وضعیه.
همین که شما شک ندارید ما یه قدر کورباطه نمیگه شک داریم، ولی خب ما که پذیرفتیم میگیم در نگاه اول، ولی چون خارجا میدونیم خیلی چیزاست که چون باطل بر حرمت قطعا اطلاق شد. اگه دوست دارتون سخته سخت پشت برگه رو با تو اونس میگیره، یه دفعه میگید قطعا باطل بر حرمت اطلاق نمیشه. حالا همون تازه میخوام بحث کنیم چی گفته سخته بعد. ازا نه قابلیت هر دو رو داره. برای خارجم میدونی خب خیلی از شرطهای مخالف کتاب چی؟ حرام نیست. و به این قرینه بگیم باطل در اینجا، چون میگه کل رو شرطن خالف کتاب، باید مراد باطل به همون معنای دوم باشه. اینا رو ما بحث کردیم دیگه. خب اجازه بدید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی که بنابر اینه که حالا امروز بخونیم، هر کنم امروز خیلی نمیخوان معطل بشیم و فقط میخوان آشنا بشیم، تحلیل و نقد و بررسی فردا میشه. حدیث اول رو نگاه کنید. لا تتکلم به کلمت باطل ولا به کلمت بقیه. هرگز سخن مگو به کلام باطل. حالا ببینید اینجا روایت من نگاه کردم به نحو اضافه است، کلمت باطله. قاعدتا مثلا باست باشه کلمت باطله، ولی خب میدونید اینجور اضافه تو عرب خیلی عادیه. کلمت باطل میگن اضافه موصوف به صفت، در واقع این اون کلمه ای که عبارت است از باطل. اصطلاحا هم میگن اضافه بیانیه دیگه، که من بگید منوی، نه مقدر، اشتباه نکنید، کس نگفت مقدر، من منوی، منوی با مقدر فرق میکنه. لا تتکلم به کلمت باطل، کلامی که بناش تو معنا کنیم باطل است، یا کلامی که مصداق بقی و مثلا بقی بر امام معصوم، طغیان بر امام معصوم، یا نه بقی معنی لغویش هر سرکشی هر طغیانی، صحبت نکن، اینجوری حرف نزن. خب حالا ببین این دیگه انشاءالله فردا ببینیم استفاده حرمت میشه یا نمیشه، و اگر میشه آیا هر باطلی یا باطل خاصی، اینا دیگه زمینه فکر فردا کنه. حدیث بعدی، بازی باید سندش هم ببینیم، اگه بناشو دلالت بکنه، من نظرم اینه که هر کدوم از اینا که دلالتش شاهده تمامیت داره سندشو بررسی کنیم، هر کدوم که نداره دیگه بذارید رد بشیم که وقتمون گرفته نشه. این جزئیات سعد و ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یتسید الیوم و الیومین و الثلاثه، میگه خدمت آقا عرض کردم، آقا یه مردی یه روز دو روز سه روز دنبال شکار هست، آیا نماز رو شکسته بخواند؟ خب شبهه بوده میدونید سفر سید، فرمودن نه، نماز رو تمام بخواند مگر این که همراه کسی باشه، الا ان یشیع از رجل و اخاه به دین، مگر این که مردی، یعنی همون مرد، همون که مثال میکنید همون مرد همراه باشه با برادرش، حالا همراه باشه در دین. این فدین دوستان دیدی یشیعه، همراه برادرش باشه در دین، در یک کار دینی همراهشه. و اینطوریه یا فدین قید اخاها هست، برادر دینی. خب حالا ظاهرا من دومیه بعده، مگر این که همراه باشه با برادرش، یعنی این نرفته شکاره بردنش. خب اون که فرض کنید مطبوعه به اصطلاح، اونی که برای شکار رفته اون باید تمام بکنه، ولی این که همراهه مشیعه این شکسته. فَإِنَّ السَّيْدَ مَسِيرُ بَاطِلِ لَا تَقْصُرُ السَّلَاةُ فِي سید مسیر حق نیست، مسیر باطل، نماز شکسته نمیشه. بازم فرمودن وَيُغَسِّرْ اِذَا شَيَّعَ اَخَا، بله اگر بازم میگیم اگر اون یکیه شکسته رو خواند. خب ببینید و این نستیده مسیر و باطله. بدونید بعضا چی کردن؟ گفتن این نستیده مسیر و باطله و کل مسیر باطل حرام، پس سفر سید حرام. این نتیجه رو گرفتن؟ باز این نتیجه رو سغرا قرارن برای بیاد دوم که هر سفر حرامی، سفر سید شد حرام، هر سفر حرامی نماز شکسته است. ببخشید نماز تمام، پس سفر سید نماز تمام. آقا قیاس مرکبه دیگه، یه قیاس درست میکنیم، نتیجه میگیریم، نتیجه رو سغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی. اینا خیلی هم فتوا دادن تو گفتن آقا اینجور. خب حالا یه باید بحث کنیم. اولا مسیر و باطن ازش حرمت در میاد. یکی از بحثای مطبوع و دلپذیر فردامون انشاءالله همینه، با همین حدیثه. آیا از این حرمت در میاد؟ اینو میگم که امشب هم یه نقدر دوستان کار بکنیم. اصلا ممکنه ببین چی بگیم؟ ما فردا بگیم سفر سی نماز تمامه ولی سفر حرام اصلا اینو انکار کنیم. اینکی گفته سفر سی حرام؟ خب فوقش نماز تمامه، خب نماز تمامه میشیم. نگیرم هر سفری که حرامه نماز تمامه. نماز گاهی تمام است ولی سفر سفر حرام نبود. آیا اینو میتونیم بگیم؟ نمیتونیم؟ نخواهم دارم زمینه فکر فردات ناماده میکنم. حدیث سوم امام باقر علیه السلام انما المؤمن اذا رضیه لم یدخله رضا فی اسم ولا باطل. فرمودن مؤمن کسی که اگر راضی شد او رو در اسم و باطل نمیاندازه. انا بر خدا بعضی وقتا انسان از یه چیزی خوشش میاد، از یه کسی خوشش میاد، شروع میکنه گزافه‌گویی، شروع میکنه غیبت کردن دیگران. اینه دیگه. فرمود اگه از یک چیزی، یک کسی، یک نهادی خوشش اومد، مواظب باشید که دینتون رو روش نگذارید. از اون طرف هم و این سخته لم یک یخرج و سخته هم من قول الحق. خب ببینید این قسمت اول فرمودن مؤمن کسیست که وقتی راضی شد، خوشش اومد از این چیزی، در اسم و باطل نمیفته. گویا اینجوری بگیم که خب اگر افتادن در باطل با مؤمن بودن منافات نداشت، چه اشکال داشت؟ خب بیفته تو باطل. بله؟ این افتادن تو باطل گویا با مؤمن بودن منافات داره، همونطور که با اسم منافات داره. حالا یه حدیث دیگه هم بخونید، چهارمی، اراضی به فعل قومن که داخل معهم فی. خب این که کار ندارید. و علا کل داخل فی باطل اسما، هر که ورود پیدا میکنه به یک امر باطلی دو گناه داره، اسم العمل و اسم رضا. او یا راضی یک گناه داره، راضی داخل دو گناه داره. خب این مطلق هم هست، کل علا کل داخل فی باطل. تا انشاءالله بقیهش فرمونم.